واوریده. تر بیا هم خدای مالش.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، و برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم عبدالواجد عادل ترتیب شده است. نخست توجه شما را جلب می دارم به مشروع اخبار از همکارم.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. در ادامه واکنش ها پس از انفجارات سیگانه روز سه شنبه در منطقه دشت برچی شهر کابل، آنتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد، وزارت خارجه ایالات متحده، توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، یونیسف و سازمان عفو بین المللی با شدیدترین الفاظ این رویداد مرگبار را تقدیر کرده و خواهان پیگیری و به عدالت سپردن عاملین این رویداد شده اند. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان با نشر یک پیام تویتر حملات را وحشتناک و بزدلانه توصیف کرده و آن را محکوم نموده است. در رویداد اخیر که در مقابل لیسه عبدالرحیم شهید و مرکز آموزشی ممتاز رخ داد، به گفته مقام‌های امنیتی طالبان کم از کم 6 تن کشته و حدود 20 نفر مجروح شدند. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. یک محکمه در بریتانیا حکم کرده است که جولیان آسانج، بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس، به خاطر نشر اسناد محرم مرتبط به جنگ‌های آمریکا در افغانستان و عراق به ایالات متحده مسترد شود تا در آنجا محاکمه شود. حکم روز چهارشنبه 20 اپریل محکمه لندن جنجال دیرینه حقوقی در مورد استرداد آقای آسانج به آمریکا را به انتهایان نزدیک می‌کند. اکنون رسیدگی به متباقی کارها به دوش پریتی پاتل وزیر داخلی بریتانیا است. هرچند جولیان آسانج حق دارد که در جریان 14 روز در اعتراض به حکم محکمه استیناف طلب شود. واشنگتن می خواهد او را در رابطه با افشای 500 هزار اسناد محرم نظامی مربوط به جنگهای تحت رهبری ایالات متحده در عراق و افغانستان محاکمه کند. 5 روز پس از حملات هوایی و راکتی نظامیان پاکستان بر بخش‌های از ولایت خوست و کنر، نصیر احمد فائق مسئول نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد با شورای امنیت این سازمان شکایت کرده است. فائق ناوقت روز سه شنبه 19 اپریل بار دیگر حملات پاکستان بر خاک افغانستان را نقض آشکار حریم این کشور عنوان کرده و در پیام در توییتر گفت که شکایت نامه خود را به شورای امنیت سازمان ملل سپرده است. آقای فائق همچنین خواستار تقاضای توقف فوری این حملات و رسیدگی به آن در مطابقت با اصول منشور ملل متحد شده است. به گفته مقامات طالبان در حملات هوایی تیاره‌های پاکستانی در ولسوالی شپیره ولایت خوست 41 نفر کشته و 22 تن زخمی شدند، حالان که در حملات راکتی در ولسوالی چوگام کنر 6 تن کشته شدند. اردوی پاکستان تاکنون در رابطه به این حملات اظهار نظر نکرده است. خانه آزادی بیان از بازداشت‌های اخیر خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواهان حراست از آزادی بیان و احترام به قوانین بین‌المللی دسترسی به معلومات در افغانستان شده است. این نهاد مدافع حقوق خبرنگاران با نشر یک اعلامیه ضمن تأکید بر ختم خشونت‌ها علیه خبرنگاران افغان می‌گوید که طالبان در 8 ماه حاکمیتشان بر افغانستان بیش از 80 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را بازداشت، شکنجه و تهدید کردند. آنتونیو گوتیرش منشی عمومی ملل متحد خواستار ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شده است. استیفن دوجاریک سخنگوی ملل متحد روز چهارشنبه 20 اپریل گفت گوتیرش میخواهد با ولادیمیر پوتین در ماسکو و با ولادیمیر زلنسکی در کیف دیدار کند. دوجاریک گفت نامه‌های جداگانه روز سه شنبه عنوانی رهبران روسیه و اوکراین ارسال شده است. این مقام ملل متحد گفت در این زمان پرمخاطره و پیامد گوتیرش میخواهد که در مورد اقدامات فوری برای آوردن صلح در اوکراین صحبت کند. روسیه حملات جدیدی را روز چهارشنبه به شهر بندری ماریوپول اوکراین انجام داد. حتی در حالی که مقامات محلی تلاش کردند یک دهلیز بشردوستانه برای زنان، کودکان و افراد مسن ایجاد کنند تا از غرب به شهر زاپورژیژیا تحت کنترل اوکراین فرار کنند. نیروهای ماسکو مجتمع پولاد ازوفستال را بمباران کردند، جایی که آخرین رزمندگان اوکراینی در آنجا محصور شده بودند و خواسته های روسیه برای برزمین گذاشتن سلاح‌ها و تسلیم شدن را نادیده می‌گیرند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در یک کنفرانس دیپلماتیک در پاناما گفت شرایط آنجا واقعا وحشتناک است. او تأکید کرد که تلاش برای دهلیزهای بشردوستانه برای فرار ساکنان ماریوپول بسیار سریع از هم پاشیده است. ستر محکمه هند پس از آن دستور توقف تخریب دکانهای متعلق به مسلمانان را در شهر دهلی جدید صادر کرد که مقامهای حکومت سوار بر بلدوزرها یک تعداد از این مغازه ها را تخریب کردند. این اقدام روز چهارشنبه چند روز پس از خشونت‌های گروهی پایتخت هند را تکان داد و شاهد بازداشت دهاتن بود. مقام‌ها می‌گویند که برنامه تخریب‌کاری آنان ساختمان‌های غیر قانونی را شامل می‌شود، نه کدام فرقه یا گروه خاص را. اما در این اواخر احساسات ضد مسلمانان و حملات افزایش یافته و منتقدان تخریب‌کاری‌های اخیر را تازه‌ترین تلاش برای آزار و بهاشراندن مسلمانان تحت حکومت ملی‌گرای هندو می‌دانند. یکی از شدیدترین سیل‌ها در تاریخ آفریقای جنوبی بیش از 400 کشته و حدود 40,000 آواره بر جای گذاشته است و ضربه ویرانگر به شهر شرقی دوربان وارد کرده است که دارای بندر است که به شدت آسیب دیده است. پایان اخبار.
شنونده های عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. دفتر حمایت کودکان ملل متحد بر حل بیدرنگ موضری بسته ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه تاکید میکند. شماری از دختران دانش آموز نیز میگویند که حکومت طالبان باید هر چه زودتر مکاتب را برای آنان باز کند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
ملل متحد یا یونیسف گفته است که آموزش دختران افغان نمیتواند گروگان سیاست باشد. خانم اسکودرو در تویترش نگاشته است:
همه دختران باید اجازه داشته باشند که به مکاتب بازگردند. جامعه بین المللی و مقامات فعلی افغانستان باید راههایی برای همکاری با یکدیگر به خاطر همه دختران در افغانستان بیابند. بیشتر تأخیر نکنید.
پیش از این آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز هشدار داده بود که ادامه بسته ماندن مکاتب دختران به کل افغانستان آسیب خواهد رساند. وزارت خارجه ایالات متحده نیز گفته است در صورتی که نیم جمعیت یک کشور از تحصیل محروم باشد، در آن صورت نمیتوان در عرصه سیاسی و اقتصادی پیشرفت کرد. در همین حال برخی دانش آموزان دختر نیز بازگشایی مکاتب را کلید برای موفقیت آینده ایشان می دانند و خواهان آن هستند.
نامم هلال است، متعلم صنف 12. خواست ما از دولت هست به عنوان متعلم که مکاتب ما بازگشایی شود تا ما بتانیم که پروسه تعلیم ما را که تا اینجا رساندیم بتانیم که موفقانه ادامه بدیم.
نام مقدس است، صنف 12 مکتب هستم. خواستم از دولت امی است که مکتب ما دوباره بازگشایی شود چون همگی نیاز و احتیاج داره به درس خواندن.
من متعلم صنف 11 از دولت جدید خواهان بازگشایی مکاتب هستیم چون به هم اندازه که تعلیم و تحصیل یک پسر برای یک جامعه مهم است، به همان اندازه از دختران نیز مهم است.
پیش از این جنبش فرهنگی اجتماعی زنان نیز ضمن درخواست بازگشایی مکاتب دختران گفته است که تعطیل این مکاتب ضربه سنگین بر جامعه افغانستان و فرهنگ این کشور وارد کرده که رنج و درد آن را زنان در آینده خواهند کشید و برای نسل‌ها قابل جبران نیست. وزارت معارف حکومت طالبان گفته است که به تمام حقوق افغان‌ها به ویژه حقوق شرعی زنان و دختران به شمول حق آموزش متعهد است و تلاش‌ها برای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران جریان دارد. عزیز احمد رایان رئیس نشرات و سخنگوی این وزارت به صدای امریکا گفت:
بازگشایی مکاتب دخترانه از سنف 7 الی سنف 12 در صلاحیت های رهبری امارت اصلی است. از این خاطر به فکر یک مدت تعیین کرده نمیتوانیم، اما برای شما و برای ملت عزیز خود اطمینان میدهیم که سر این مسئله به سطح امارت ماشاءالله بسیار کار خوب روان است و کار به طرف مثبت روان است و ما انشاءالله یک مجده خوب داشته باشیم در آینده نزدیک انشاءالله.
طالبان برخلاف تعهداتشان به تاریخ 3 حمل روز نخست سال تعلیمی جدید یک بار دیگر اعلام کردند که مکاتب متوسطه و لیسه دختران برای مدت نامعلوم مسدود باقی خواهد ماند. 8 ماه از حاکمیت این گروه در افغانستان می‌گذرد و در این مدت دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه را برای دانش آموزان دختر مسدود نگه داشته است.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
طبق گزارش ها بانک جهانی تمویل 3 پروژه را در بخش های زراعت، صحت و نیازمندی های اولیه زندگی با ارزش مجموعی 450 میلیون دلار در افغانستان از سر گرفته است. اما خبرگزاری رویترز از قول دو منبع آگاه گزارش داده که تمویل مالی بخش معارف در افغانستان به دلیل تصمیم طالبان مبنی بر مسدود نگه داشتن مکاتب دختران از سوی بانک جهانی از سر گرفته نشده است. برای مؤثریت کمک ها به اقتصاد اهلی افغانستان چه نوع میکانیزم روی دست گرفته شد تا مانند گذشته حیف و مل نشده و به هدر نرود؟ توجه شما را به مصاحبه با آقای اسحاق اتمر از انستیتوت آی سی دی آلمان جلب می دارم.
جناب آقای اتمر، اقتصاد افغانستان که از قبل با تکیه به کمک های خارجی بود در حال حاضر در لبه سقوط قرار گرفته، چنانچه که در مقایسه با 4 ماه اول سال جاری میلادی با 4 ماه اول سال 2021 عاید سرانه تقریبا 33% کاهش یافته. آیا دلیل وخامت وضعیت اقتصادی در افغانستان مربوط به اشتباهات گذشته است و یا هم شرایط فعلی؟
ما در طول 20 سال گذشته زمانی که افغانستان دسترسی به منابع جهانی و بین‌المللی داشت و کشورهای هم بود که افغانستان مستقیما کمک میکردن و مثلا پروژه ها را در افغانستان اینا تطبیق میکردن، یک مقدار زیادی پول که گفته میشه تا 100 میلیارد دلار به افغانستان آمد، ولی ما متاسفانه نتونستیم با اون پولی که به افغانستان سرازیر میشد بتانیم که یک اقتصاد باثبات و کشور خود رقم بزنیم. یعنی امی سیاست گذاری های اقتصادی ما در حقیقت آنچنان که اینا فکر میکردن نتیجه عملی نداشت و با بیرون رفتن از افغانستان اصابت شد که افغانستان یک اقتصاد شکننده دارد و این روز افغانستان در پرتگاه سقوط اقتصادی قرار دارد که نتیجه اونمو عدم توجه زمامدار امور و اشخاص افراد مسئول اقتصادی در کشور است.
ادامه خوشسالی حوالات سیاسی و مشکلات اقتصادی در حال از مردم افغانستان سراسیمه ساخته. قرار است که وزارت خزانه داری ایالات متحده، شرکای گروه 7 و سایر کمک کننده های بازسازی افغانستان بر روز جمعه در جریان نشست صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با هم دیدار کنند تا یک راهی را برای نجات مردم افغانستان پیدا کنند. چه نوع سیستمی باید ایجاد شود تا پول در یک جای مناسب به مصرف برسد؟
مسئله خوشیسادی یک مسئله عام است. این مربوط به منطقه است و حدود جغرافیایی ندارد و یه باید هر کشور مسائل خوشیسادی و آسیب طبیعی را در تمام پلانهای خود اینا در نظر داشته باشند. وقتی ما یک در اقتصادی برای کشور می داشته باشیم، مانازی باید باشد که ما آسیب بزیری را پیش بینی بکنیم و بعد از او رای بدیل یا پلان بی داشته باشیم. ای که دنیا امروز یا کشورهای جیاد شما زنان برده سر یک میکانیزم کار میکنن که چطور به افغانستان کمک کنن یک کمی خوب است و من فکر میکنم که این کمک از اونو در حد ای است که تا بتانه افغانستان سکوت نکنه، یعنی سکوت اقتصادی نکنه، چون چه امروز افغانستان در یک مرحله بسیار ناگوار و خراب قرار داره از نظر اقتصادی. من باورم این است که در هر نوع کمک اگر افغانستان خودش اول برنامه ریزی نداشته باشه برای پذیرش کمک ها و بجا مصرف نمودن این کمک ها، چرا وقتی که کمک بر شما میرسن این مسئله بسیار مهم است که شما این پول چه قسم مصرف میکنه، نقدی مصرف این پول این بسیار مهم است که شما باید پلان‌های برای از او داشته باشید، یعنی یک سستینیبیلیتی را برای اقتصاد یا مسئله که دوامدار باشه بر خود افغانستان رو ایجاد کردن همیتا بابرمیز که اگر با طرح‌های خوب داشته باشیم برای مصرف پول و یک سیستم نظارتی داشته باشیم بر مصرف پول، ما میتونیم از امکانات خود و کوچک هم استفاده بکنیم، چنانچه بعضی کشورها هستند که هیچ کمک دریافت نمی کنند، فقیر هستند، ولی که میتونند با برنامه‌ریزی های خود مشکل خود حل کنند.
و در بخش تمویل پروژه معارف چطور تعامل خواهد شد؟ از یک طرف طالبان مکاتب بسته کردند، از طرف دیگر کمک ها هم مربوط به باز شدن مکاتب است.
بیده می خواهند که جامعه جهانی مشروط ساخته کمک ها برد که باید در صورت که مکتب ها باز نشوهای نام کمک نمی کنند. و این ما در دوری اول طالبان هم که جامعه جهانی یک رو برد دور واسه اقتصادی مردم از آن بطن گل کمک نکنم. من فکر میکنم که طالبا به نحوه فکر میکنم که گویا از این مسئله اینا با منفعت خود استفاده بکنن، جامعه جهانی را مجبور بسازن که تا طالبا کمک بکنن، طالبا یک پیشرفت قرار بدن که ما زمان مکاتب برای شاگردا باز میکنیم که جامعه جهانی ما را کمک کنه یا ما را برسمی هم میشناسن. اگر نحوه بم خورد از هر نظام طوری باشد که اون مردم هم گروگان بیده، اون مردم هم بخاطر اهداف سیاسی خود قربانی بدن، یه خیانت بزرگ تاریخی است برای کشورشون.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
آنچه را اکنون می شنوید تبصره است که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
جنگ غیر قابل توجیه و وحشیانه ولادیمیر پوتین علیه اوکراین عواقبی را ایجاد کرده است که پیامدهای آن فراتر از مرزهای اوکراین را متاثر گردانیده است. یکی از نتایج حملات فدراسیون روسیه به اهداف آشکارا غیر نظامی بجا شدن بیشتر جمعیت غیر نظامی اوکراین است. یک مقام ارشد حکومت ایالات متحده گفت وسعت و سرعت بجا شدن‌هایی را که از اوکراین دیده ایم با یک واکنش بین المللی سریع قابل توجه و هم آهنگ نیاز دارد. لیندا تاماس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد به تاریخ 3 اپریل از مولدویا هدف برای بسیاری از پناهندگان اوکراینی و یک کشور ترانزیت برای بسیاری دیگر بازدید کرد. تمرکز سفر توماس گرینفیلد شناسایی تلاش‌های ستودنی و به مثال مولدویا برای کمک‌های بشردوستانه به پناهندگان بود که از اوکراین می‌رسند. با ادامه تشدید حملات روسیه در جنوب اوکراین و پیشروی به سمت بندر اودیسا در بحیره سیاه، جریان پناهجویان به احتمال زیاد افزایش خواهد یافت. این مقام ارشد آمریکایی گفت اگر چنین باشد پیامدهای انسانی مستقیما بر کشورهای مرز جنوب غربی اوکراین، مولدوویا و رومانیا تأثیر می‌گذارد. این کشورها در حال حاضر میزبان 1 میلیون نفر از آوارگان جنگ پوتین بودند. تقریبا 1/4 تمام پناهجویانی که اخیراً به گفته سازمان ملل متحد از مرز 4 میلیون نفر گذشته است. مولدوویا اکنون میزبان حدود 100,000 پناهنده اوکراینی است. توماس گرینفیلد در جریان سفر خود از کمک 50 میلیون دلاری اضافی برای کمک به حکومت مولدوویا و مردم آن برای مقابله با تأثیر جنگ وحشیانه روسیه بر اوکراین خبر داد. این علاوه بر 30 میلیون دلار کمک بشر دوستانه است که ایالات متحده از تاریخ 24 فوریه تا کنون برای تلاش های واکنشی در مولدویا فراهم کرده است. توماس گرینفیلد در یک کنفرانس مشترک خبری با ناتالیا گزافلیتیا صدر اعظم مولدویا در کشینو گفت مردم مولدویا گرده هم آمدند تا پناهندگان اوکراینی را که بیشتر آنها زن و کودکان و مجبور شدند هرچی دارند و افرادی را که دوست دارند گذاشته و محل امن فرار کنند در آغوش بگیرند. مهمان نوازی و سخاوت شما اکنون در سراسر جهان شناخته شده است. در تمام تلاش هایتان شما یک شریک متحد در ایالات متحده دارید.
آنچی را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را منعکس می نمود. خبرنگاران نایجیریایی که از خط مقدم درگیری ها گزارش می دهند از یک ابتکار رسانه‌ای جدید حمایت های ذهنی دریافت می کنند. تیموتی اوبیزو خبرنگار صدا امریکا از ابوجا گزارشی دارد که رویا زمانی به توجه می رساند.
بیوان ماگونی روزنامه‌نگار و فیلمساز است که سال 2016 به این سو خشونت های فرقه ای را در ایالت کاپنا در شمال نایجیریا که زادگاهش نیز می باشد مستند کرده است. او می خواهد از طریق مستندسازی این رویدادها آگاهی مردم را در مورد قتل و پاسخ قرار دادن عاملانان بالا ببرد. اما ماگونی می گوید که انجام مصاحبه های مداوم با بازماندگان قربانیان درگیری ها بر آرامش ذهنی او تأثیر گذاشته است.
I go and count like 100 dead mass graves. Like I go to count.
من به جای می روم که 40 جسد در آن دفن شده است. می رویم تا قبرهایی که بیش از 100 نفر را که در آن دفن هستند بشمارم. مهم نیست که چقدر شما قوی هستید. زمانی که دوباره برمی گردید این وضعیت بر روان شما تأثیر خود را دارد. وقتی زنان به شما می گویند که چگونه فرزندانشان در حضورشان کشته شدند، زمانی که شما با قربانیان که پانه دارند دستهایشان قطع شده برو می شوید، همه اینها بر شما تأثیر خود را دارد.
ماگونی میگوید مستندسازی از خشونت ها ذهن او را متاثر ساخته و به پایان رساندن فیلم را برایش سخت تر ساخته است.
باور کنید که اگر در جای دیگر دور از خانه این رویداد رخ میداد، فکر نمی کنم که من قادر می بودم تا خود را تحت اضطراب روانی قرار می دادم.
سازمان جهانی صحت تخمین می‌زند که از هر 4 نایجیریایی حدود 50 میلیون نفر یک نفر از نوع بیماری‌های روانی رنج می‌برد که گاهی اوقات به دلیل خشونت یا مشکلات اقتصادی همراه بوده است. اما دسترسی به حمایت‌های روانی در شفاخانه‌ها و یا به متخصصان محدود است و به همین دلیل است که مرکز نوآوری و توسعه خبرنگاران نایجیریا وارد عمل می شود. این مرکز با همکاری یک گروه خدمات روانی از اتاقهای خبر حمایت کرده و مشوره رایگان به خبرنگارانی که اختلالات روانی پس از سانحه را تجربه می کنند فراهم می سازد. اولتو سین آلاگا مدیر اجرایی در مرکز نوآوری و توسعه خبرنگاران است و می گوید
خبرنگاران چیزهای زیادی را می‌بینند، اما نمی‌توانند آن را در رسانه‌های مختلف تحت پوشش قرار دهند. بنابراین به یک رسانه نیاز دارند. تعدادی از آنها به مرکز نوآوری و توسعه خبرنگاری نایجیریا یا PTSD می‌روند. برای یکی از سازمان‌هایی که ما جلسه‌ای برای آن برگزار کردیم، بیش از نیمی از کارکنان آنها از طریق همین برنامه آغاز به کار کردند.
از آغاز این برنامه در سال 2019 تا کنون بیش از 100 خبرنگار از آن بهره‌مند شده است. در میان آنها عایشه بابونن نیز شامل است که از خشونت‌های بوکو حرام برای وبسایت خبری نایجیریا هوم انگل گزارش تهیه می‌کند. او می‌گوید:
in the course of the program I realized it was very important for me where we are to like go to the
در جریان این کورس درک کردم که برنامه بسیار مهمی است. ما باید به برخی از چیزها که در ذهنمان میآید اشاره کنیم، مثل اینکه وقت استرس دارید چی واکنش نشان می دهید. آیا شما غیر فعال یا منفعل یا پرخاشگر باشید؟ این چیزهایی است که واقعیت را نشان می دهد.
بوتوانادا می گوید که کارمندان او شامل برنامه حمایت دوره‌ای استراب می شوند که بخش از مزایای کاری برای کارمندان است. تمام مرکز خبرنگاری می خواهد اتاقهای بیشتری خبری را برای این ابتکار داشته باشد تا از دیگران نیز حمایت صورت گیرد.
این برنامه خوب است که پیش برود. هر اتاق خبر در صورت امکان باید یک مشاور خود را در این بخش داشته باشد.
مهارت ها و حمایت از این برنامه می تواند به خبرنگاران مانند موگونی که قصد دارد به زودی در یک جلسه شرکت کنند کمک خواهد کرد.
و این هم آخرین گزارش این بخش. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قرار است تا چند روز آینده یک بسته جدید از کمک‌های نظامی به اوکراین را اعلام کند. رئیس جمهور بایدن هفته گذشته نیز به ارزش 800 میلیون دلار معاونت‌های نظامی را به اوکراین منظور کرد. در کنار ایالات متحده آمریکا، بعضی از کشورهای دیگر جهان نیز از فراهم کردن مساعدت‌های جدید نظامی به اوکراین خبر دادند. تفصیل بیشتر را از همکار ما سید عزیز الرحمن می‌شنوید.
سازمان ملل متحد می گوید که از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین شمار افرادی که مجبور به ترک اوکراین شده اند به بیش از 5 میلیون نفر رسیده است. شمار جمعیت اوکراین قبل از جنگ به 44 میلیون نفر می رسید و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که در جریان حدود 8 هفته گذشته بیش از 7 میلیون نفر در داخل اوکراین بجا شده و 13 میلیون نفر دیگر ممکن در ساحات جنگی گیر مانده باشند.
شمار پناهجویانی که کشور را ترک می کنند هر روز افزایش می یابد. در کمتر از دو ماه 1/4 حصه جمعیت اوکراین مجبور به ترک خانه های خود شدند.
سازمان ملل متحد در حال ارقام جدید پناهجویان اوکراینی و بجا شدگان داخلی در این کشور را ارائه کرده است که با افزایش حملات نظامیان روسی بر شهر ماریوپول در جنوب اوکراین، شاروال این شهر از باشندگان باقی مانده ماریوپول خواسته است تا هرچی زودتر شهر را رها کنند. جمعیت ماریوپول قبل از جنگ به 400 هزار نفر می رسید که به گفته مقامات تا حال نصف این تعداد قادر به ترک این شهر شده است. وزارت دفاع روسیه به روز چهارشنبه با نشر این ویدیو گزارش داده است که نقاط نظامی متعدد را در اوکراین هدف قرار داده که بر اساس گزارش ها برخی از مواضع در ماریوپول و منطقه دنباس در شرق اوکراین نیز شامل آن می باشد. روسیه به روز سه‌شنبه اعلام کرد که جنگ در اوکراین وارد یک مرحله جدید شده است. ولی نظامیان اوکراینی تاکید دارند که با وجود افزایش فشار روسیه با مقاومت خود ادامه خواهند داد.
در 24 ساعت گذشته حملات متجاوزین روسی بر مناطق دونتسک و لوهانسک دفع شد. 12 تانک، 28 واسطه زرهی، 2 موتر و 1 دستگاه توپخانه‌ای از بین برده شد.
در عین حال یک مقام آمریکایی میگوید که انتظار می‌رود جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جریان چند روز آینده یک بسته جدید از کمک‌های نظامی به اوکراین را اعلام کند. واشنگتن میگوید که فراهم کردن مهمات و معاونت‌های دفاعی با اوکراین در یک تماس ویدیویی به روز سه‌شنبه میان رئیس جمهور بایدن و برخی از متحدین واشنگتن مورد بحث قرار داشت.
به خصوص در ارتباط با توپ‌های هویتزر باید بگویم که شما بسیار بسیار زود شاهد انتقال این توپ‌ها و مهمات مربوط به آن خواهید بود.
روسیه به روز سه‌شنبه ایالات متحده و کشورهای غربی را متهم کرد که گویا به خاطر ادامه جنگ در اوکراین به آن کشور تسلیحات فراهم می کنند. از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، ایالات متحده به ارزش حدود 2.6 میلیارد دلار کمک نظامی را به اوکراین فراهم کرده است.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی،
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا لحظات دیگر نشرات برنامه رادیو آزادی را روی همین موج می شنوید که تا هفته شام به وقت کابل ادامه دارد.